بسم الله الرحمن الرحیم. هو الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب و الشهاده هو الرحمن الرحیم. و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین، سیما بقیت الله المهدی ارواحنا له الفدا. با سلام و درود به حضور همه شما عزیزان بزرگوار، رحمت واسعه الهی رو برای همگان تمنا میکنیم. عنایات ویژه پروردگار رو در این لحظات و این برنامه عاجزانه از محضر او درخواست میکنیم. آیات اولیه سوره مبارکه بقره مورد گفتگوی ما بود. عرض کردیم که در حوزه دینداری مسئله اول ایمانه و حرف اول رو ایمان میزنه. ایمان حتی بر نماز مقدمه. اما وقتی وارد حوزه عمل بشیم، اول عمل نمازه که فرمودن مثل ستون خیمه است، در حدیثی که در کافی کتاب و صلات در باب فضائل نماز اومده که حکم نماز حکم ستون خیمه است. تا این ستون پا بر جاست، تنابه ها و پرده و میخه ها کار آمدند. و اذا انکسر العمود، اگر این ستون بشکند، لم ینفع تنب ولا وتد ولا غشاء، دیگه نه تنابی و نه میخی و نه پرده ای هیچ کدام بر جا نمیمونه، یعنی فایده ای ندارن، لم ینفع، خیمه ای برپا نخواهد بود، اینا هیچ کدام دیگه سودی نخواهند داشت، فایده اونها دیگه برپا نخواهد بود. بعد از نماز در نوع موارد قرآن بلا فاصله میاد به سراغ زکات. شاید بتونیم این تعبیر رو بگیم که نماز ارتباط با خداست، زکات ارتباط حسنه ایست که خداوند بین بندگان برقرار میکنه، بین انسان با سایر بندگان خدا. انفاقهای مالی آثار فوق العاده ای داره در همه امور، حتی حقایق معنوی در مواردی به این مسائل گره میخوره. اگر انسان دچار مشکلات مالی باشه، با مردم و حقوق مالی مردم رو رعایت نکنه، در امور معنوی او خلل وارد میشه بدون شک. پس باید خیلی در مسئله مال و خصوصا انفاق مراقبت داشته باشیم. الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون. حال اینجا چند نکته رو باید عرض کنیم. اولا اینجا می‌فرماید که مما رزقناهم ينفقون، نگفتن همه اموالتون رو بدید، همه رزق و روزیتون رو، بخشی رو. اگر خدای رحمان دستور داده بود که همه اموال خود رو تقدیم کنیم، آیا نباید عمل می‌کردیم؟ چون مال ما که مال ما نیست، ما امانتدار هستیم، ما حکم تحویلدارای بانکو داریم که از این دست پول رو می‌گیرن، از او دست باید رد کنن. اموال ما اولا همش از آن خداست، او به ما عطا کرده، پس در حقیقت مالک اصلی اوست. این امانت بهر روزی دست ماست، در حقیقت مالک اصلی خداست. گذشته از این که همین اموالی رو که خود او به ما عطا کرده، باز از ما خریداری کرده. چگونه؟ ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم به ان لهم الجنه. خداوند جان مؤمن و مال مؤمن را از او خریداری کرده که در قبال جان و مال بهشت رو به او ارزانی بدارد، جانی که خود او داده اولا، بعدم از بین میره، ما که نمیمونیم توی دنیا، یک متاع موقتی است. مال ما رو هم خود او به ما عطا کرده، بعدم موقته، کسی مالی از دنیا با خودش نمیتونه به گور ببره، ببرم فایده ای نداره. در داستانهای قدیم نقل میکنن در بعضی از فرقه ها و نهله ها که اینا اموالشون رو با خودشون دفن میکردن که تو اون عالم چیزی داشته باشه. خب اینا که توهمات بیجاست. خب همین متاعی رو که خود او عطا کرده و ضمناً از ما خریداری کرده، معامله‌ای که او امضا کرده، اگر ما هم مؤمنیم ما هم امضا باید بکنیم و کردیم، پس همین رو از ما مجدداً می‌خره. پس دیگه اموال ما مال ما نیست، مال خداست، امانتی است در اختیار ما. اما نمیگن همش رو بدین، میگن بخشی رو بدین. دیگه خیلی حیفه که از این بخش هم انسان مضایقه بکنه و سختش باشه. و مما رزقناهم ينفقون، در انفاقی که خداوند از ما میخواد مشخصاتی رو قرار داده. چند نکتش رو عرض میکنیم. یک، میگن انفقو من طیبات ما رزقناکم، از پاکیزه ها انفاق کنید، آیه 267 سوره بقره. یا ایها الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم و مما اخرجنا لكم من الارض. وقتی میخواید انفاق کنید، از طیبات، غذاهای پاکیزه، اموال پاکیزه انفاق کنید. خرما رو اگر خواستید زکات بدید، بهترینش رو انتخاب کنید. از روئیدنی هایی که خدا در اختیار شما گذاشته، خوباشو در راه خدا بدید. میگن یه دهم زکات بدید، او یه دهم رو هم وازده ها رو میدید. ولا تیمم الخبیث منه تنفقون، دنبال اموال وازد نگردید که از اونها انفاق کنید. دوم، از محبوبها، اموالی که دوست دارید، آیه 92 سوره آل عمران، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. سوم، در دار و ندار باید انفاق کنید. انفاق یک عمل و عبادت بزرگی است که خداوند فقرا رو از او محروم نکرده، نگفته مخصوص ثروتمندانه. مثلا او فقیر، اون مختصری رو که میتونه در راه خدا انفاق میکنه، به اندازه او زیاد ثروتمند از او خریداری میشه در دستگاه الهی. میفرماید که درباره متقین، و سار او الی مغفرت من ربکم و جنت ارضها السماوات والارض اعدت للمتقین، از یکدیگر پیشی بگیرید به سوی بهشتی که پهنه او به اندازه آسمان ها و زمین است، به سوی مغفرت خدا و بهشتی که پهنه او به اندازه آسمان ها و زمین است و برای اهل تقوا آماده شده. بعد توصیف میکنن اهل تقوا رو، الذین ينفقون فی السراء و الضراء، آنها که در دار و ندار انفاق میکنن، یعنی در سراء آسایش، ضراء موقعی که دست تنگن، یه ذره داره از همون یه ذره یه چیزشو انفاق باید بکنه. ما بچه های خود رو از کودکی باید به انفاق واداریم، بگیم از پول تو جیبی خودشون بخشی رو برای صدقات و خیرات کنار بگذارن. الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس والله يحب المحسنین، خشم خود رو فرو میبرن، بر مردم میبخشایند، خدا محسنین رو دوست داره. سوم، در نهان و آشکار، و انفقوا مما رزقناهم سرا و علانیه، کسانی که در آشکارا و نهان انفاق میکنند، اینها تجارتی رو امید میبرند که تباه نمیشه. یرجون تجارت لن تبور. چرا گفتن هم در آشکارا و هم در نهان؟ عبادات واجب رو گفتن علنی انجام بدید، نماز واجب رو به جماعت بخونید، اما نماز شب رو در خفا بخونید. روزه واجب رو، روزه ماه رمضان رو علنی کنید. اگر مسافرم بودید تظاهر به خوردن نکنید. اما روزه مستحب رو اگه تونستید کتمان کنید. انفاق واجب رو گفتن روی طبق بگذارید، تو طبق روی سرتون که همه ببینن. انفاق مستحب رو مخفی که ای دست از او دست با خبر نشه. چرا عبادات واجب رو باید تظاهر که یعنی باید نشون بدیم، نه ریا، به قصد خدا باید نشون بدیم. به دو جهت شاید. یک جهت اینکه دین خدا در چشم مردم نمایان میشه، یعنی فضای اجتماعی باید فضای عبادت بشه، روی جمعی اثر میگذاره. جمعی آدمای ضعیفی هن، اگر فضای بندگی باشه میان به سراغ دین، فضای گناه باشه میرن به سراغ معصیت خدا. و دوم این که خود انسان مؤمن متهم نشه، نگن این ندیدیم نماز میخونه، ندیدیم زکات بده، ندیدیم روزه بگیره و امثاله. خب پس چهارم این که از آشکارا و علانیه. پنجم از ویژگی های انفاقی که مورد نظر خداست اینه که بر منت و عذیت منتهی نشه و مبتنی نباشه. هر دو در آیه 262 سوره بقره. حالا از اینجا این آیات رو شروع کنیم. الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله، آنها که اموال خود رو در راه خدا انفاق میکنند. ثم لا يتبعون ما انفقوا منن ولا اذى، و بعد به دنبال انفاق خودشون منت نمیگذارن، اذیت نمیکنه. بعد به رخ بکشه بگه من بودم که برای تو چنین کردم، این دیگه اثرش از بین میره. یا اذیت بکنه، تحقیر بکنه، چون سختش پول بده مجبور شده انفاق بکنه، به یه نوعی او طرف مقابل رو تحقیر میکنه، بعد پول میده. خب این آزار و اذیت انفاق رو باطل میکنه. اموالشون رو انفاق میکنن در راه خدا، بعدم من منت و اذیتی رو به دنبال او نمی آورن. لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون، اینها پاداششون در پیشگاه خدا محفوظه، ترسی بر آنها نیست و محزون هم نمی شوند. بعد خیلی نکته ظریفی رو در آیه 263 نقل می کنند. قول معروف و مغفرت خیر من صدقت یتبعها اذا والله غنی حلیم. قول معروف یعنی با سائل خوب سخن بگید. قول معروف یعنی که با سائل خوب سخن بگید، یعنی بهش بگید که دستم خالیه انشالله بعدن، و مغفرتون ازش عذرخواهی بکنید، بگید فعلا به خوبی سخن بگید، ببخشید من شرایط شما رو درک میکنم ولی الان دستم خالیه، عذر میخوام. این بهتر است از صدقه ای که یتبعها اذا، صدقه بدید به دنبالش یه آزاری باشه. مثلا تو هم که رها نمیکنی، عادت شده برای تو و امثال اینا، چرا نمیری تلاش بکنی؟ گاهی زخم زبانهایی رو میزنن و بعد یه انفاقی رو انجام میدن. میگن اگر این انفاق رو نکنید، خوب صحبت کنید و عذرخواهی کنید بهتر از اینه. والله غنی حلیم، و البته خداوند بی نیاز است و بردبار. بعد ادامه میدن آیه 264. یا ایها الذین آمنوا لا تبتلوا صدقاتکم بالمن والعذا، صدقه های خودتون رو با منت و عذیت باطل نکنید. و کسانی که اون وقت با این مشخصات، پنج ویژگی رو از قرآن عرض کردیم، کسانی که با این مشخصات انفاق کنند، از طیبات اموالشون، از اموال محبوبشون، در دار و ندار، در سر و علانیه، بدون من و عذیت، بدون منت و عذیت، او وقت این اثر رو خواهد داشت. آیه 261 که مجموعه آیاتی است که درباره انفاق سخن میگه. مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبه انبتت سبع سنابل. وضعیت کسانی که اموالشون رو در راه خدا انفاق میکنن مثل وضعیت دانه است که خوشه ای از او، هفت خوشه از او بروید و در هر خوشه 100 دانه محصول باشه، یعنی 1 به 700. والله یضاعف لمن یشاء والله واسع علیم. خدا اگر برای کسانی بخواهد از این مقدار هم انفاق او رو بیشتر اثر بخش خواهد کرد. این اثر انفاق در آخرته و در دنیا هم می‌فرماید که فما انفقتم من شیء فهو یخلفه و هو خیر الرازقین. هر چه شما در راه خدا انفاق کنید، خداوند او رو براش جایگزین میکنه و خدا بهترین روزی دهندگانه. آیه 39 سوره سبا. و در حدیثی هم داریم که من ایقن بالخلف جاد بالعطیه. اگر کسی یقین کند که خداوند جای انفاق رو پر میکنه، خوب عطا میکند در راه خدا. خب برگردیم به آیه شریفه اول سوره بقره. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. متقین رو توصیف میکنن. الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ینفقون. 3 صفت رو گفتن: ایمان، ایمان به غیب، اقامه صلات، پرداخت زکات و انفاق در راه خدا. والذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک و بالآخرته هم یوقنون. در ادامه صفات متقین که ایمان به غیب بود، اقامه نماز و انفاق و پرداخت زکات، می‌فرماید متقین اونهایی که به تو ایمان می‌آورند، وقتی قرآن رو می‌بینند در برابر او خاضع میشن. و نه تنها به کتاب آسمانی تو که قرآن هست، و ما انزل من قبلک، به تورات و انجیل، به زبور داوود، به کتاب‌های آسمانی که پیش از تو نازل شده، به اونها هم ایمان می‌آورند. و بالآخرت هم یوقنون، و به آخرت هم یقین دارند. پس در مرحله ایمان، اولا تنها ایمان به پیامبر اکرم مطرح نیست، ایمان به سیر کلاس و کلاسداری است که انبیای الهی پیشه کردن. نکته قابل توجه اینه، یعنی خداوند میخواد ما به نظام آموزشی ایمان بیاریم که اصلا زندگی دنیا رو خدا برای همین تنظیم کرد، که افراد بشر به نوبت وارد این دوره آموزشی و آزمایشی بشن، معلمان خود رو هم فرستاد، این سیر کلاس رو مطرح کردن، یعنی به تاریخچه آموزش و کلاس درس و مدرسه انبیا و برنامه شریعت الهی باید ایمان بیارن. البته حال ما خود پیامبران رو از روی قرآن میشناسیم، از روی احادیث اهل بیت علیهم السلام میشناسیم، وگرنه ما که دسترسی به اونها نداریم، حقانیتشون رو از اینجا میفهمیم. ولی میخوان بگن که به این سیر باید ایمان بیاورن، کسی زندگی دنیا برای کلاس و درس و بحثه، یعنی کلاس باور باشن، اینجا رو یه جایگاه بی هدفی نبینن، اینجا جایگاهی است که خداوند تنظیم کرده و برنامه ای داره، پس معلمانی رو به سوی بشر گسیل کرده، به این برنامه ایمان بیاورند، یعنی به برنامه رسالت ایمان بیاورند. در حقیقت ما میگیم ایمان ایمان به خداست، آمنو بالله. دو، ایمان به آیات الله یعنی رسولان و انبیا و ما انزل من قبلک، و در و نهایتا ایمان به پیغمبر اکرم، و بعد ایمان به آخرت یعنی ایمان به خداوند و ایمان به غیب هست، نماز و زکات و اینها هم که باید انجام بشه، ایمان به برنامه تربیتی الهی به دست انبیا، و نهایتا ایمان به آخرت، اونم در حد یقین. بسیار این نکته رو باید بهش توجه کنیم. گاه بحث هایی مطرح بود در سالهای گذشته که شاید آثار او الان هم باشه، مدعی می شدن که حقایق دینی ظنی و گمانی است، یعنی اون چرا که ما می فهمیم فهم ما بیش از گمان به ما تحویل نمیده، در حالی که این حرف اشتباهه. منتها این حرف رو مستند می کردن به این که یکی از دلایلی که مطرح شده بود که قرآن می فرماید که الذین یظنون انهم ملاقو ربهم، اونایی که گمان دارند یا امید دارند که در روز قیامت پروردگارشون رو ملاقات میکنه. پس گمان به آخرت هم کفایت میکنه. این حرف بسیار اشتباهه، چون ایمان به اصل مسئله آخرت یک مطلبه و ملاقات با پروردگار مطلب دومی است. در روز قیامت مجرمین از ملاقات با خدا محرومه. کلا انهم عن ربهم یوم اذل محجوبون، اونایی که اهل خدا نباشن محجوبن. مؤمنین به لقاء خدا، البته لقاء قلبی، در روز قیامت نایل میشن. پس اهل ایمان امید به این لقاء دارن. فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا، هر کس امید به لقاء داره باید عمل صالح انجام بده. امید باید با عمل همراه باشه، نه با رها کردن و به اصطلاح تنبلی پیشه کردن. فمن کان یرجو لقاء ربی، پس مسئله لقاء الله و لقاء رب یه حرف، اصل قیامت حرف دیگریست. اهل ایمان در این که به دیدار خدا نایل بشن امیدوارن، یظنون تصور دارن، در این که قیامتی هست گمان دارن؟ هرگز. قیامت رو که قرآن میگه باید یقین بیارن. و بالآخرت هم یوقنون، به آخرتشون یقین دارند. این جمله رو هم اینجا قرآن میگه، یک جا هم در سوره مبارکه لقمان آیه 4 باز همین بحث رو مطرح میکنه. تلک آیات الکتاب الحکیم، این آیات کتاب حکیم است. هدى و رحمت للمحسنین، هدایت است و رحمت برای محسنین و نیکوکاران. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون، آنها که نماز رو اقامه میکنن، زکات رو میپردازن و به آخرتشان یقین دارن. پس یقین به آخرت مطلوبه. یقین یعنی بالاترین درجه ایمان، ایمانی که تردیدی در روزی راه پیدا نکنه، که ایمان همواره در مقام یقین نیست. این نیست که هر کس به چیزی مؤمن بود به یقین هم رسیده باشه. بسیارن کسانی که مؤمنن اما شک در اونها نفوذ میکنه، شبه در اونها نفوذ میکنه، اینا هنوز به یقین نرسیدن. در آیه 2 سوره رعد هم باز یقین به آخرت رو از ما خواستار میشه قرآن. بفرماد الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، خداوند آسمان ها را برافراشت بدون ستونی که آن را ببینید. ثم استوى على العرش، سپس بر عرش مستولی شد. و سخر الشمس والقمر كل يجري لاجل مسمى، ماه و خورشید رو به تسخیر درآورد، به فرمان او گردش میکنن در اختیار شما. یدبر الامر یفصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون. خداوند امور رو تدبیر میکند، آیات رو این گونه برای شما باز میکند، باشد که شما به لقاء پروردگارتان یقین کنید، که یقین کنید که در آخرت هم وارد حوزه آخرت میشین، هم به لقاء خدا نایل میشوید. بنابراین اون چه که درباره آخرت از ما خواستن یقین به آخرت. در سوره مبارکه صاد فراموشی آخرت رو قرآن موجب زلالت میدونه. ممکنه کسی مؤمن هم باشه اما یادش بره، اصلا کاری به آخرت نداشته باشه. میفرماد که یا داوود انا جعلناک خلیفتا فی الارض، ما تو را در زمین خلیفه ای قرار دادیم. فحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. بین مردم به حق قضاوت کن، دنبال هوا و دلخواهت نرو که این امر تو رو از راه خدا به گمراهی میاندازه. خیلی نکته ظریفی است. ان الذين يضلون عن سبيل الله، کسانی که از راه خدا منحرف بشن، لهم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب، اینا عذاب شدیدی براشون خواهد بود به خاطر اینکه روز حساب رو فراموش کردن، روز قیامت رو، و حق و ناحق کردن، دنبال هوای نفس رفتن و از راه خدا به زلالت افتادن. بنابراین اون چه که بر ما واجب است کسب یقینه. در مبانی اعتقادی، در توضیح المسائل و رساله های عملیه این نکته رو متذکر شده که در اعمال عملی ما رجوع به متخصص میکنیم. کسی که عمری زحمت کشیده و راه استنباط احکام رو به دست آورده، از علم او استفاده میکنیم مثل بقیه امور زندگی و به اصطلاح حوزوی تقلید میکنیم. تقلید یعنی رجوع به متخصص. اما در مبانی معرفتی تقلید کفایت نمیکنه. پس چه باید بکنید؟ باید خودتون اعتقادات رو بیابید. حالا یا کسی از طریق استدلال یا خود او به یقین میرسه. اینکه انسان خودش شخصا به یقین برسه، طبق گفته بعضی از بزرگان، خود این مطلوبیت داره. که یادمه در توضیح المسائل مرحوم امام همین بود. حالا اگر کسی هم اهل استدلال و برهان و اینا نیست، یقین کافی است. به یقین رسیدن مهمه، که انسان باید به یقین برسه در مسائل اعتقادی. بحث رو تا اینجا عرضه بداریم. این کتاب که تردیدی در اون نیست، هدایت است برای متقیان. اهل تقوا رو توصیف کردند: اول ایمان، بعد اعمال صالح. ایمان اعمال صالح رو با نماز آغاز کردند و بعد زکات رو مطرح کردند و مجدداً بحث ایمان به پیامبر اکرم و انبیای گذشته و پایان بحث یقین به آخرت، که این رو قرآن در موارد متعددی از ما خواستار میشه. باید آخرت رو باورتون بشه در حد یقین. راهش هم اینه که آدم به آیات قرآن در این زمینه زیاد توجه کنیم. اگه ما زیاد قرآن بخونیم با توجه به معارف ایمانی و مبانی ایمانی و از جمله به آخرت، یقین پیدا میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.